هدایت لازم مکارم شیرازی مورخه 5/7/1178 موضوع دفع احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در چهارمین نکته بود از نکاتی که مربوط به استحباب و نکاح بود. بس در این بود که حقیقت نکاح مازا، آیا به معنی عقد است یا به معنی وطی است یا مشترکون بینهما یا مجازون فیهما، کدام یک از این احتمالاته؟ و اگر مجاز هست معنی حقیقی اون چه بوده است؟ در آن هم گفتگو بود. بس به اینجا رسید که در 23 مورد از قرآن مجید کلمه نکاح و مشتقاتش استعمال شده و در تمام اینها به معنی همون عقده و اگرم استثناء بخورد یه مورد است. و این اعتراض و شیوع استعمال در عقد سبب می شود که انسان باور کند معنی حقیقی نکاح عقده. گفتیم بریم سراغ سنت، ببینیم در سنت چگونه است. میرسم، اجازه من یه دوتا این قلت هم در پایان بحث میگم. تمام سوالاتی که آیون داشتن جواب این سوالات رو خواهم داد. و اما سنت، ما روایاتی که مشتمل با لفظ نکاح باشد زیاد داریم در ابواب مختلف. در اونجا هم یعنی در احادیث غالبا نکاح به معنی عقد است الا موارد نادر و شاذ که به معنی وحی آمده. بخواییم تمام این روایات رو جمع کنیم و بخوانیم خیلی طولانی میشه، ضرورتی هم برای این کار من نمیبینم. فهرست قسمتی، نه همه، فهرست قسمتی از ابواب رو خدمت شما عرض میکنم، مطالعه میفرمایی. 10 باب از ابواب نکاح من نوشتم. یکی باب اول که باب استحباب نکاحه، در اونجا بعضی از احادیث داریم، سابقا هم خوندیم ما من شیء احب الى الله عز وجل، ما من شیء احب الى الله عز وجل من بیت یعمرو، یعمرو با عین آباد میشه، من بیت یعمرو فی الاسلام به نکاح. این نکاح در اینجا من تزویجه، یعنی عقده. محبوب ترین خانه‌ای که در اسلام آباد می شود خانه‌ای است که با ازدواج آباد شود، بنابراین نکاح در اینجا همون عقد. در باب 48 این باب اول بود، باب 48 دوم، باب 48 حدیث اول و سوم این باب کلمه نکاح داره و اون هم به معنی عقده. و من سنتی النکاح، پیغمبر می فرماید و من سنتی النکاح، در حدیث سوم میگه و ان من سنتی النکاح، اون نکاحی که سنت پیغمبر است مراد ازدواجه، عقده، پیمان زناشوییه، نوت. سوم باب 139 حدیث اول، کسی آمد و عرض کرد لیس عندی طول فانکهن نساء، لیس عندی طول، طول یعنی قدرت، پول ندارم نکاح کنم، این چه نکاحیه؟ ازدواج عقده، پول ندارم زنی بگیرم، همسری اختیار کنم، خرج داره. جوابش چه دادن؟ اون کار ندارم. منظور این است این کلمه نکاح در اینجا به معنی همون عقد و ازدواج. چهارم باب 157 که در اون هم دو تا روایته که میگه احتیاط در نکاح خوبه. دو روایت هست که دلالت دارد بر استحباب، بر حسن احتیاط فی امر نکاح. احتیاط در چیه؟ مال وقتیه، احتیاط مال عقد نکاحه. باید عقد که میخوانی موردش مورد مشکوکی نبوده باشد، احتمال اینکه مثلا خواهر رضایی مادر رضایی بوده باشد احتمال نرود. به ما فرمودن در مسئله نکاح احتیاط کنید، یعنی عقد ازدواج. من نوشتم دو روایت درش هست که داد بر حسن احتیاط میکنه، شاید دو روایت هم بیشتر نشد. باب پنجم باب 2 از ابواب عقد نکاح، اینا ابواب مقدمات نکاح بود، حالا رفتیم ابواب عقد نکاح. باب 2 سه تا روایت داریم درش که میگه ان النکاح لا یکون الا بمهر، ان النکاح لا یکون الا بمهر. مراد از این نکاح در اینجا چیه؟ همون عقد ازدواج و مهر میخواد دیگه، مهر مربوط به عقد ازدواجه. سه تا روایت در این باب هست که ان النکاح لا یکون و بمهر در متن اون آمده. شما را های روایت دیگه من ننوشتم، میبینید. ششم باب 4 از ششم، یعنی ما 10 باب میخوان ذکر کنیم، ششم اینش. باب 4 از همین عقد نکاحه. در اونجا درباره ولایت عبه، حدیثی هست میفرماید لا ینقض النکاح الا الاب، لا ینقض النکاح الا الاب، پدر است که میتواند جلو نکاح بگیره، اجازه نده. روایاتی است که اشتراط اجازه اب، حالا اجازه اب واجبه، مستحبه، احتیاط واجبه، اون در جای خودش میرسیم انشاءالله. ولی به هر حال وقتی میگه لا ینقض النکاح الا الاب، این عقد ازدواجه، وقتی که معنی نداره لا ینقض النکاح الا الاب، حتما مراد عقد ازدواجه. هفتم باب پنج، پنج از همون عقد نکاح و اولیاء نکاح، اونجا هم داره لا تنکه و ذوات الآباء، لا تنکه و ذوات الآباء من الابکار الا به اذن آبائهم، لا تنکه و ذوات الآباء من الابکار الا به اذن آبائهم. اون باکره هایی که پدر دارن به اذن پدرشون باید نکاح کنن. به این مسئله اذن پدر رو انشالله میرسیم، یه مسئله بسیار مهمی هست، نباید اینو ساده گرفت. اگر واقعا این اذن پدر برداشته بشود، هرج و مرج عجیبی در شرایط امروز پیدا میشود، به طوری که خانواده در امان نخواهد ماند. به هر حال منظورم این است که لا تنکه و ماده نکاحه، لا تنکه و ماده نکاحه، این یعنی چه؟ یعنی لا تعقد و لا تتزوج، و اشاره به عقد نکاحه که اذن پدر میخواد. لا تنکه و ذاتو، لا تنکه و بخون، تأثیری در بحث ما نداره. تنکه و میتوانید بخوانید، تنکه هم میتونید بخوانید، علی کل حال به معنی عقد ازدواجه. هشتم، باب نهم از همین ابواب عقد نکاح، باب نهم از ابواب عقد نکاح با اولیاء عقد. ما نوشتیم اینجا فیه روایاتون عدیده، روایات متعددی هست درش که تدل على اعتبار اذن الاب، تدل على اعتبار اذن الاب. فن نکاح، کلمه نکاح داره، نه زواج نه تزویج، فن نکاح روایات عدیده‌ای دارد که میگوید اذن اب در نکاح لازمی. این نکاح چیه؟ عقد یا ودی؟ عقد دیگه. نهم، باب 29 از همین ابوابه، باب 29 از ابواب همین عقد نکاح اولیاء عقد. دو تا روایت هم اینجا هست که دلالت بر بطلان نکاح شغار، شغار شین و غین و علف و ره، میگه نکاح شغار باطله، کلمه نکاح داره. بعدن هم تفسیر شده است که نکاح شغار عبارت از این است، نکاح دو زن که هر کدام مهریه دیگری واقع میشه، این زن نکاحش مهریه اون زن، اون زن هم نکاحش مهریه این زن، که در میان قبائل عرب معمول بوده، الان هم بعضی جاهای عقب افتاده هست. میگه خواهرتو به ازدواج برادر من در بیار، منم خواهرم به ازدواج برادر تو در میاریم، مهرشونم همینه، چیز دیگری جز این مهر نیست. اینو میگن نکاح شغار. ریشه لغوی هم داره که دیگه وارد بحث ریشه لغویش نمیشون که چرا شغارش مینامن شغار. ما حالا بحث نکاح شغار نداریم، بحث در کلمه نکاح داریم، این به معنی ردیه یا به معنی عقده، مراد عقده که مهر این زن مهر اون زن میشه، اون زنم مهر این زن میشه. دو تا روایت در اینجا است که کلمه نکاح به عقد اطلاق شده. و اما دهم عقد میخوندم، عقدم جام میخوند، در زمان جاهلیت هم عقد بوده، در الانم عقد هست، من تعال کنم ایشون عقدشون مطابق همون چیزی که خودشون بلدن میکنن. ممکن است این صیغه عقد عربی رو نخونن ولی میخونن. بگذرم. دهم، باب یک از ابواب و من ابواب ما یحرم المصاحره، یعنی اون محرماتی که از ناحیه مصاحرت پیدا میشه، مثل زن پدر بر انسان حرامه، عروس پسر بر پدر حرامه، اینا محرماتی است که از مصاحرت پیدا میشود. در باب اول روایات زیادی هست که یا دلالت داره بر حرمت نکاح نساء نبی، جایز نیست زنان پیغمبر رو ازدواج کنن مسلمانان، حرام شد کلمه نکاحه، یعنی جایز نیست ازدواجشون بکنن، عقدشون رو ببندن، جایز نبوده، نکاح نساء نبی حرام بود. یا داریم نکاح زن پدر حرامه، کلمه نکاح داره، نکاح زن پدر، این کلمه نکاح یعنی چه؟ یعنی عقد ازدواج، به معنی عقد. ملاحظه کردین من ده باب رو از میان ابواب منحصر به اینها نیست انتخاب کردم که در این ده باب کلمه نکاح زیاد به کار رفته بود و تمام اینها هم به معنی همون عقد ازدواج بود. در طلاقم زیاد ابواب دیگه، من ابواب طلاق رو ننوشتم، فقط اشاره می کنم، یه خودم خودتون زحمت بکشید انشاءالله در ابوابش ببینید. در ابواب طلاق، ابواب نهور مهر، در جلد 15 وسائل روایات متعددی در اونجا هست که کلمه نکاح به معنی عقده. مثلا میگه فسخ نکاح در این عیوب جایزه، فسخ نکاح در این عیوب جایزه، این چیه که فسخش میکنن؟ وقتی نه، عقد ازدواج شده به خاطر عیوبی فسخ میکنن، به خاطر تدلیس فسخ میکنن. و همچین تعبیرات دیگر، اونجا هم ابواب متعددی هست که از اون ابواب متعدد شما میتوانید کلمه نکاح رو پیدا بکنید و این کلمه نکاح به معنی عقد نکاح به کار رفته. خب تا اینجا فهمیدیم همان گونه که در لسان آیات قرآن عقد نکاح غالباً یا دائماً، کلمه نکاح غالباً یا دائماً به معنی عقد نکاح بوده، در لسان احادیث هم همینه. ولی در لسان احادیث یه مواردی که قطعاً به معنی وقتی باشه داریم، در قرآن نداشتیم. اونی که قطعاً به معنی وقتی باشه محل بحث بود، یکی دو مورد بود که محل بحث بود، ولی در لسان روایات یه موارد نادره شازه که در اونجا نکاح به معنی وقت استعمال شده باشد داریم، از جمله در باب روزه، ابواب ما یمسکن صائم انه صائم فی شهر رمضان، ابوابی داریم که درباره چیزهایی که صائم باید ازش خودداری کنه. در باب 43 از این ابواب، ظاهرا جلد 7 وسائله، در جلد 43 باب 43 حدیث 45. ببینید تعبیر حدیث 45 رو میخوانم. مسئله درباره این است که در اول اسلام روزه رو یه بار افطار میکردن، شب انسان موقع مغرب افطار میکرد، مادامم که نخوابیده بود میتوانست افطار بکنی، بعدش دیگه میخوابید دیگه هیچی نمیتوانست بخوره، افطار نمیتوانست بکنه. درباره مسئله آمیزش هم ممنوع از آمیزش شده بودند. بعد این حکم شاک بر مسلمانان آمد، مخصوصا بر جوانانی که تازه ازدواج کرده بودند. آیه نازل شد که این حکم برداشته شده است و اجازه اکل و شرب و نکاح تا طلوع فجر داده شد. خب اجازه اکل و شرب و نکاح تا طلوع فجر، این نکاح به معنی عقد ازدواج که نیست، بلکه به معنی وصیه. حالا عبارت رو میخونم. نه، اون رفص داره، قرآن داره احل لکم لیلت السیام الرفس و الی نسائکم، کلمه نکاح نیست اونجا، ولی تو حدیث کلمه نکاحه. سوال کردن شما گفتید تو آیات ندارید همچین آیه، تو آیه سوم الرفس داره، رفس به معنی همون وقتیه. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اونم معنیش نیست در حالت احرام وقتی نیست، ولی در حدیث کلمه نکاح در اینجا به کار رفته. ببینید یه روایتش میگه ان الله، این هم روایت چهارمه از باب 43، ان الله لما فرض الصیام فرض ان لا ینکح الرجل اهله فی شهر رمضان، در تمام ماه رمضان ممنوع بود وقت ان لا ینکح الرجل اهله، عقد زوجیت که بسته اهلشه، ان لا ینکح به معنی وقتی در اینجا. باز داره زیدش و کان من المسلمین شبان، و کان من المسلمین شبان، جوانانی بودن، ینکهون نساءهم باللیل سرن، ینکهون نساءهم باللیل سرن، اینها شبانی بودن. آخرش هم داره لقلت صبرهم، به واسطه کم صبری نمیتوانستن یک ماه رو صبر کنن. آیه نازل شد احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب الله عنکم، خداوند میدانست که خب بعضی ها این حکم شکستند، ولذا برای اینکه به گناه نیفتند ما خداوند لطفی کرد و اجازه داد. و اما روایت پنجم اینو داره، فاحل الله النکاح باللیل فی شهر رمضان، فاحل الله النکاح باللیل فی شهر رمضان، والاکل بعد النوم، یعنی که الاکل بعد النوم حرام بود سحری بخورن، خوابیدن دیگه چیز نمیتونن بخورن، اجازه داده شد سحری بخورن، الاکل بعد نو. خب کلمه نکاح در اینجا مسلمه به معنی ودیه، به معنی عقد نکاح نیست. موارد منصرم به این نیست، این دوتا در ابواب چیز هم انحرافات جنسی و همجنس بازی و اینها کلمه المنکوه در مورد همجنس بازی داریم، شاید متعدد هم باشه. علا کل حالین کلمه نکاح منکوه امثال ذالک به معنی ود قلیلن استعمال شده، اما اون چه شایع و گسترده همون استعمال در عقد نکاحه. خب در اینجا میخوام نتیجه بگیرم. دیروز دیدم بعضی ها مثل که به قلبشون ننشست استدلال ما، این قلت و قلت تنظیم میکنیم امروز و بحث رو روشن میکنیم. خلاصه ما نتیجه گیری کنیم بعد این قلت ها. نتیجه این است که اعتراض در استعمال این لفظ در عقد ازدواج هست، ولی اعتراض دلیل علی حقیقت. ما یکی از علائم حقیقت و مجاز رو اعتراض عدم اعتراض میدانیم، در انوار الاصول هم مفصل بحث کردیم در مسئله اعتراض. اجازه بدید الان دارم میگم. این قلت شما آمدید اعتراض رو دلیل دانستید در اینجا بر حقیقت، در حالی که اینها موارد استعمالی است که توأم با قرینه هم هست. قادر اینو قرینه داره، شاید هم همش کلمه مهره، کلمه اذن عقد، کلمات شبیه اینه. مهر دلیل بر این است که عقد ازدواجه، اذن عقد دلیل بر این که عقده، و امثال ذلک. شما یه سلسله استعمالات کثیره پیدا کردید که اینا همش توأم با قرینه است و ما قبول نداریم استعمالات کثیره توأم با قرینه دلیل بر حقیقت و من علائم حقیقت باشه. قلنا چرا ما میگیم اعتراض دلیل بر حقیقت است ولو همراه با قرینه باشه؟ چرا؟ برای اینکه میدانید گفتن وضع دو رقم داریم، وضع تخصیصی داریم و وضع تخصصی داریم. گاهی میان یک کلمه ای رو برای معنای وضع میکنن، میگن وضع هذا لهذا. اسم آغازدار چی گذاشتی؟ سمیتو احمد سمیتو فاطمه اگر دختر است اسم گذاشتیم برش. خب این وضع تعیینیه، تخصیصیه. یه وقت تخصصی تعیینیه، یعنی با کثرت استعمال حقیقت میشه. چرا؟ باز باید برگردیم به حقیقت وضع. وضع لفظ برای من یعنی چه؟ یعنی چه کار میکنم؟ این لفظ بنده میزنه کله معنا، این اسم بنده میزنه کله این بچه. حقیقت وضع چیه؟ یه نوع ایجاد الغت بین لفظ و معنا، یه علاقه پیدا میشه بین این لفظ و معنا در عالم اعتبار، که وقتی اون لفظ رو میگن انسان به یاد اون معنا میفته. القتون بعضی ها تبیر به انس میکنن، انسیست که بین لفظ و معنا پیدا میشه. گاه تبیر میشه پیوند، که همون معنی علاقه هست، پیوندی بین این لفظ و این معنا واقع میشه، گره میخوره این لفظ و این معنا. در چی؟ در عالم ذهنه. در خارج که این لفظ و این معنا پیوندی نداره، در ذهنه. اون چنان اینا دوتا به هم پیوند میخورند و الگو و انس پیدا میکنند که وقتی لفظ رو میگویی معنا به ذهن میاد، گاهی معنا رو میگویی لفظ به ذهن میاد. این الگه ایست که بینهما پیدا شده. حالا این الگه گاهی ناشی از وضع تعیینی است. جل تازد اسم لازل مولود. اما بیایید و امروز مجلس جشن داریم، میخوام بچه‌مون اسم گذاری کنیم، آقا هم میاد اینجا اسم گذاری کنه. بسیار خوب، میرن اونجا و تو گوشش اذان اقامه میگن، اسمش رو هم در گوشش میگن. این وضع تعیینیه دیگه. هم این الگه و پیوند حاصل شد. بعضی ها میگن نوعی تعهده و حقیقت و از تعهده، یعنی من متعهد میشم وقتی این لفظ رو گفتم این معنا رو اراده کنم، وقتی این معنا رو میخوام بگم این لفظ رو بگم. ماهیت لفظ آیا تخصیص اعتباریه یا تعهد و التزامه؟ اینا یه بحث هاییست که در اوائل جلد اول در کفایه و در بحث های خارج آمده و اونجا داریم. هرچه هست یه پیمندی بین این دوتا حاصل میشه، گاهی تعیینیه گاهی هم تخصصی تعیینیه. آیا اگر یه لفظی رو با قرینه صد بار آوردن این باعث پیمند علاقه نمیشه؟ میشود. مثال شارع مقدس صلات رو از معنی حقیقی که دعاست به حقیقت شرعیه که ارکان مخصوص هست میخواد منتقل کند. یه روز میگه اذان بگید برای نماز، صلات، اذنوا للصلات. خب اذنوا اذان قرینه که صلات در اینجا به معنی ارکان مخصوص هست. یه وقت میگه قوموا للصلات، استقبلوا القبلة للصلاة، رو به قبله بنویسید برای نماز. توضعوا للصلاة، حضور بگیرید برای نماز. اجتمعوا لصلاة الجماعة، هی کلمه صلاة رو میگه با قرینه. همه روز تکرار میکنه، یه روز دو روز یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه شش ماه، کلمه میگه دعا معنی نیست بلکه مراد همون ارکان مخصوص هست. اگر یه روز بدون قرینه گفت ای المسلمون از صلات از صلات، بدون قرینه هم بگه دیگه انس ذهن حاصل شده. پیوند و القه بین هما حاصل شده، چه با قرینه کثرت استعمال باشد چه بدون قرینه. حتما باید با قرینه باشه. وقتی کثرت استعمال شد اون القیه وضعیه تعینیه بین اللفظ و المعنا حاصل می شود. نکاح هم همینه. همه جا گفتن نکاح نکاح نکاح، اراده عقد کردن. کمتر جایی گفتن نکاح که اراده کنند وقتی را. قرآن همش میگه نکاح عقده، روایت هم میگه نکاح غالبا عقده. انس ذهن حاصل میشه، الگو پیوند حاصل میشه و از سبب میشود که وقتی بدون قرینه هم بگن نکاح از صلات انسان منتقل بشه. انگلت همین میخوام. آیا به عقیده شما نکاح حقیقت شرعیه داره؟ صلاته؟ با این بیانی که میکنید شما معنیش این است نکاح دارای حقیقت شرعیه است مثل صلات، در حالی که صاحب جواهر حمله تند و تیزی کرده که من الواضحات که نکاح حقیقت شرعیه ندارد. همون اوائل جلد 29 وارد که می شود در بحث این که آیا عقد است یا وصیت است، در آخر بحث میگن الواضحات که نکاح حقیقت شرعیه نداره. این قلد خلاصه این قلد، آیا شما قاعده به حقیقت شرعیه برای نکاح هستی؟ در حالی که بعضی از اکابر مثل صاحب جواهر بدیهی و واضح البطلان شما رو دست حقیقت شرعیه رو در نکاح قلنا. دو حالت داره، اگر شما قائل باشید که در لغت به معنی وجه، کما اینکه اکثر ارباب لغت شاید معنی وجه رو گرفتن، اگر در لغت اون باشه ما قائل به حقیقت شرعی هستیم، در عقد از حمله صاحب جواهر رضوان خدا بر او بادم نمی ترسیم. اگر واقعا در لغت به معنی وجه باشه در شرع نیست. خب این حقیقت شرعی، من حقیقت شرعیه شاخدو می داره. معنی لغوی الوجه که بسیاری از ارباب لغت گفتن، معنی شرعی العقد، عقد ازدواج. و اما صورت دیگر این که قالب اشتراک باشید در لغت، ادهی گفتن ما میگیم درست حقیقت شرعی قائل نیستیم، منتا میگیم این مشترک ینصرف الى احد الفردین، این مشترک ینصرف الى احد الفردین که چی بوده باشد؟ همون عقد بوده باشد. ترس و وحشتی از این که کلمه نکاح حقیقت شرعیه داشته باشه نداشته باشی مانعی نداره، ولی در صورتیست که این واژه در لغت به معنی وجه باشه، اما مشترک باشه ممکن ما انصراف بگیم، پس یا حقیقت شرعی قائلیم یا انصراف قائلیم. خب بحث ما تا اینجا تمام شد، من بحث فردا رو بگم که مطالعه کنید. آیا مختصری فردا امر پنجم رو بحث میکنیم که نکاح بعضی ها گفتن من العباداته. کی گفته؟ بعضی آقایون گفتن هرچی کشتیم ندیدیم کس گفته باشه. مرحوم صاحب جواهر در همین جلد 29 صفحه 133، جلد 29 صفحه 133 میگه فیه شوبن من العباده، نکاح شایبه عبادت داره. این یه چیز عجیبیه، با تفسیرش کنیم چیه فیه شوبن من العباده. ساجه های شرح هم نمیده، همین یه کلمه میگه، یه جمله، فیه شوبن من العباده. اینو بحث میکنیم، تمام میکنیم، در ادامه بحث هم فردا میرسیم مسئله اولا، شرایط همسر از تحریر وسیله مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Thank you.